أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر رو عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه و اجمعین تشریف آوردند. امیدوارم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که به محبت و یاد اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان‌های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب در تلیعه صحبتم میلاد فاطمه معصومه دخت بزرگوار موسی بن جعفر صلوات الله علیها و علی آبائه الطاهرین رو خدمت حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و خدمت پدر و برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ایشون یعنی امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم صلوات الله تبریک عرض میکنم. به خدمت شما دلدادگان و شیعیان و عاشقان اون بزرگوار، من سالهای گذشته مکرر به مناسبت میلاد و شهادت این بانوی بزرگوار صحبت کردم، منتها به اعتبار اینکه عرض ادبی کرده باشیم به محضر اون بزرگوار یه مرور و یادآوری روی همون نکته هایی که قبلا گفتیم، شاید نکته های جدیدی هم داشته باشیم، که مجلس ما به عطر وجود مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیشتر معطر بشه. خب نام این بزرگوار نام جده ایشون فاطمه است، روی عشق و ارادت خاصی که حضرت کاظم علیه السلام به جده بزرگوارشون فاطمه زهرا صلوات الله علیها داشتند، نام این دختر بزرگوار که تنها دختری است که از نجم خاتون یعنی مادر امام رضا علیه السلام خدا به ایشون عطا کرد رو فاطمه گذاشتند. 25 سال بعد از تولد امام رضا علیه السلام خدای متعال دومین فرزند رو به نجم خاتون داد. جالب اینه هر دوی این فرزندها هم در ماه ذی‌قعده متولد شدند. حضرت فاطمه معصومه در اول ذی‌قعده و حضرت رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده. امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری متولد شدند و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سال 173 هجری قمری. عمر فاطمه معصومه سلام الله علیها مثل عمر جده بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها عمر طولانی نبود. 28 سال بیشتر در این عالم حضور ظاهری نداشتند. در 10 یا 12 ربیع الثانی سال 21 هجری قمری حضرت از دنیا رفتند. یکی از نکته های بسیار عبرت انگیزی که در رابطه با فرزندان حضرت کاظم علیه السلام هست که حکایت از جو اختناق دستگاه عباسی در عصر اون بزرگوار میکنه و از سوی دیگری حکایت از عظمت شأن دست پروردگان و فرزندان امام کاظم علیه السلام داره، این است که نه تنها فاطمه معصومه بلکه سایر خواهرانی که این بزرگوار از سایر همسران امام کاظم علیه السلام داشتن هیچ کدام ازدواج نکردند. همه این بانوان مجرد از دنیا رفتند. به یک اعتبار میشه گفت که عظمت شأن اینها به گونه‌ای بود که کف و همتایی که شایستگی و لیاقت همسری این بزرگواران رو داشته باشه در اون عصر و زمان پیدا نمیشد. این یک تعبیر از مسئله. اما تعبیر دوم هم این است که اختناق دستگاه عباسی و فشار و جنایاتی که نسبت به خاندان عصمت و طهارت روا می داشتند به گونه ای بود که هیچ یک از مردم جرأت وصلت با خاندان امام کاظم علیه السلام رو نمی کردن و از شدت خطری که تهدید می کرد کسی رو که میخواست داماد امام کاظم علیه السلام بشه، عملا هیچ مردی داوطلب پذیرش چنین خطری نمیشد. فلذا تمامی دختران امام کاظم علیه السلام مجرد زیستند و مجرد از دنیا رفتند، از جمله اونها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این لقب معصومه لقب بزرگی است که به این بانوی بزرگوار عطا شده، یعنی نور عصمت وجود این بانوی مطهره رو از هر رجس و آلودگی پاک کرده بود. عطر عصمت جده بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو از گل وجود این بانوی بزرگوار میشد استشمام کرد. خب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مدت زیادی نعمت حضور پدر رو در کنار خودش نداشت، یعنی 10 ساله بودند حضرت فاطمه معصومه که هارون الرشید اون خلیفه صفاک و بیرحم عباسی امر به دستگیری امام کاظم کرد و از اون روز به بعد دیگه امام کاظم علیه السلام از این زندان به اون زندان تا پایان عمر در اسارت بودند و نهایتاً هم با زهر جفایی که به حضرت خوراندند حضرت رو در زندان به شهادت رسوندند و داغ دیدار مجدد این پدر بزرگوار رو به دل فرزندان و شیعیان او گذاشتند. از 10 سالگی به بعد دیگه حضرت فاطمه معصومه حمایت لطیف دوست داشتنی پدر رو بر سر نداشتن. همه امید و عشق حضرت فاطمه معصومه به امام رضا علیه السلام برادر بزرگوارشون بود. این که امروز میبینید قم پایگاه معارف و علوم شیعی شده، این از آثار وجودی این بانوی بزرگ باره. خود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از محضر پدر بزرگوارشون امام کاظم و مادر بزرگوارشون نجم خاتون هم بانوی بسیار بزرگواری بود، بسیار بزرگوار، و از محضر برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام علوم و معارف عظیمی رو اخذ کردند. یعنی حضرت فاطمه معصومه یک شخصیت علمی بی نظیر و برجسته عصر خودشونن. حتی در تاریخ نقل شده که یک بار گروهی از شیعیان امام کاظم علیه السلام برای طرح پرسش هایی که داشتند به مدینه آمدند. امام کاظم علیه السلام در مدینه تشریف نداشتند. چند روزی منتظر شدند و نهایتاً آزرده دل از اینکه توفیق دیدار امامشون رو پیدا نکردند و پرسش های دینیشون بی پاسخ موند، مایوس قصد بازگشت کردند. وقتی از فاطمه معصومه سلام الله علیها این نکته رو متوجه شدن، فرمودن که اون برگه سوالاتتون رو بدید، پاسخ ها رو من برای شما می نویسم. سن حضرتم سن کمی بود. پاسخ ها رو حضرت نوشتند و به شیعیان دادند. شیعیان هم بعد از اینکه نامه رو دریافت کردند، بازگشتند به سمت وطن خودشون. در بین راه به امام کاظم علیه السلام برخورد کردند و ماجرا رو خدمت حضرت عرض کردند که داستان این بود: ما برای پرسش سوالاتی از محضر شما به مدینه مشرف شدیم، توفیق دیدار شما حاصل نشد، نهایتاً دختر بزرگوار شما سوالات ما رو در همون برگه‌ای که نوشته بودیم پاسخ فرمودن و تقدیم کردن اون برگه پاسخ رو به محضر امام کاظم علیه السلام. حضرت وقتی پاسخ‌ها رو خوندن، همون تعبیری رو به کار بردن که پیغمبر اکرم در مورد فاطمه زهرا به کار می بردن، فرمودن: فداها ابوها، پدر این دختر به فدایی. یعنی من امام کاظم فدای فاطمه معصومه، با این عظمت شأن و با این عمق و شرفای معرفتی که در وجود اوست. به هر تقدیر بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، دلبستگی اصلی فاطمه معصومه به امام رضا بود. اما میدونید امام رضا علیه السلام هم مدت طولانی در کنار فاطمه معصومه نبودند. مکر دستگاه عباسی بعد از اینکه هارون به درک واصل شد و امین بریکه قدرت رو در اختیار گرفت، 4 سالی بر مسند حکومت تکیه زد، اما برادر او مأمون به هر حال توانست او رو از پا در بیاره و جای او رو اشغال کنه. بعد هم پایتخت خودش رو به مرو منتقل کرد و به خاطر اهداف زیادی، هم تحت کنترل در آوردن امام رضا که دیگه تو مدینه آزادی عمل نداشته باشه حضرت، برای اینکه قانونی بشه برای تجمع علیه دستگاه بنی عباس و حکومت مأمون، حضرت رو به مرو خواست، هم به خاطر اینکه اون شخصیت یک پارچه زهد و بی‌پیرایگی حضرت رو زیر سوال ببره، بگه که بله امام رضا علیه السلام هم قدرت و سلطنت و شوکت رو ترجیح داد بر وارستگی و زهد و لذا مدینه رو ترک کرد و آمد در دستگاه خلافت مقیم شد. هم به این خاطر، هم به خاطر اینکه طرفداران بنی عباس که عمدتاً طرفدار امین بودند، به دلیل اینکه امین مادرش عرب بود، به شدت علیه مأمون بودند. مأمون می‌خواست حمایت لااقل شیعیان رو پشت سر خودش داشته باشه و با پیشنهاد ولایت عهدی که به امام رضا علیه السلام کرد و اجبار، چون اول که پیشنهاد کرد بیاید خلافت رو بپذیرید، حضرت می‌دونستند آدمی که برادر خودش رو به خاطر رسیدن به خلافت کشته، این حاضر نیست خلافت رو همجوری مجانی تحویل امام رضا بده. میدونستن بازی. ولی خب بعد از اینکه رد کردن پیشنهاد او رو، نهایتاً به تهدید متوسل شد و به همین حد اقل که حضرت ولایت عهدی رو بپذیرن قناعت کرد. چون گمان میکرد از همین رهگذر هم میتواند نهضت‌های شیعی رو که به دادخواهی حقوق تضییع شده اهل بیت علیهم السلام در گوشه و کنار سرزمین‌های اسلامی برپا شده بود، با در کنار داشتن امام رضا علیه السلام اینها رو خاموش کنه و به عکس حمایت شیعیان رو به سمت خودش جلب بکنه. به هر حال اغراض و اهداف متعددی داشت. الان من نمیخوام برم توی اون بحث که چرا مأمون امام رضا علیه السلام رو به اصرار و به تهدید وادار به پذیرش مسئولیت ولایت عهدی کرد و امام رضا علیه السلام چرا پذیرفتند. اون هم خودش نکته های زیادی داره که حضرت اگر نمیپذیرفتن خطرات زیادی جامعه شیعه رو تهدید میکرد. مضافاً بر این که خون حضرت به زمین ریخته میشد بی این که هیچ ثمری به دست بیاد. ریخته شدن خون امام وقتی جایزه که برکات و ثمراتی برای امت اسلامی داشته باشه. اما مأمون میتوانست به گونه ای امام رضا علیه السلام رو از پا در بیاره که هیچ فائده ای هم به اسلام و امت اسلامی نرسه. از جهتی حضرت دیدن که پذیرفتن همین سمت یک تریبون قوی در اختیار حضرت میذاره برای اینکه حقانیت تشیع رو از اونجا به همه جهان اعلام کنن. مناظراتی که امام رضا علیه السلام در دستگاه و دربار مأمون داشتن با سران ادیان و مذاهب و فرق مختلف به خوبی حقانیت اسلام و حقانیت مکتب تشیع رو نشون داد. برجستگی شخصیت امام رضا علیه السلام رو از نظر علمی آشکار کرد به نحوی که مسلم بود که شخصیت اول جهان اسلام امام رضا علیه السلام. بعدم اینکه امام رضا علیه السلام شرط کردن پذیرش مسئولیت ولایت عهدی رو به اینکه در هیچ کدوم از عزل و نصب ها و تصمیم گیری های حکومتی شرکت نکنند، عملا نامشروع بودن خلافت مأمون رو با همین شرط به اطلاع همه رسوندن. به هر تقدیر امام رضا علیه السلام رو با تهدید و با فرستادن یک مأمور بسیار خشن به مدینه، از مدینه به سمت مرو خواستند. خب حضرت هم از همون آغاز این توطئه رو آشکار کردن، با اینکه ظاهرا کجاوه‌های خیلی سلطنتی و اینا آمده بود برای اینکه حضرت رو ببره. حضرت قبل از اینکه حرکت کنن دستور دادن یه مجلس سوگواری و عزاداری برپا بشه. خب این خیلی عجیب بود، کسی که ولیعهد شده باید جشن بگیره، اما حضرت دستور مجلس عزا دادن و فرمودن این خداحافظی من خداحافظی آخره، من میرم برای شهادت، نمیرم برای ولایت عهد. و افشا کردند از همون آغاز توطئه او رو تا آخرین روزهای عمر شریفشون که حضرت رو به شهادت رسوند. نعمون به هر حال، علی‌ای حال امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو آمدن و این دختر بزرگوار موسی بن جعفر علیه السلام تنها تکیگاه خودش که به او عشق می‌ورزید رو از دست داد. اینجور نقل شده تو تاریخ که امام رضا علیه السلام نامه ای به مدینه فرستادن از طریق یه پیک مخفی و حالا تو اون نامه چی بوده چه پیامی بوده این تو تاریخ ثبت نشده. به شدت به او تأکید کردن که کسی از ورود تو به مدینه مطلع نشه، آدرس دقیق خونه امام کاظم رو هم دادن که او حتی مجبور نشه از کسی سوال کنه و لو بره داستان. و آمد به مدینه و نامه امام رضا علیه السلام رو خدمت فاطمه معصومه سلام الله علیها داد و بعد از این نامه بود که حضرت قصد حرکت کردند. با تعدادی از برادران و برادرزادگان از مدینه حرکت کردند به سمت مر. البته حالا من جایی تو تاریخ خوندم که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دو بار آمدند به ایران، یعنی یک بار قبل از این سفری که به رحلت اون بزرگوار منتهی شد، یه بار دیگه از یه مسیر دیگری آمدن و برادر بزرگوارشون رو دیدار کردن. این بار دومه که حضرت میان به سمت مرو برای دیدار امام رضا علیه السلام. خب تعدادی از برادران و برادرزادگان و بستگان همراه حضرت فاطمه معصومه هستند. هارون بن موسی بن جعفر برادر حضرت فاطمه معصومه سر غافل است، همراه با 22 نفر از بستگان حضرت از جمله خود فاطمه معصومه سلام الله علیها حرکت کردند، وارد خاک ایران شدند. خب دستگاه بنی عباس خبردار شد از داستان، لذا ماموران مأمون مأمور شدند که این گروه را از بین ببرند. نقل شده این مسافرانی که زائران امام رضا علیه السلام بودند و داشتن میرفتن به دیدار امام رضا، شب هنگام مورد حمله قرار گرفتن از طرف مأموران مأمون و هارون ابن موسی بن جعفر در همین حمله به شهادت رسید و توسط همین مأموران مأمون تو غذای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زهری ریخته شد که حضرت رو مسموم کرد. خب توی مسیر حضرت بیماری هر روز شدیدتر می شد و رنجورتر و کاهیده‌تر. لذا فرمودن که تو مسیرمون به سمت قم بریم. قم از دیرباز کانون شیعیان بود، یعنی تقریبا میشه گفت از زمان حضرت امیر علیه السلام محلی بود که شیعیان رو آوردن، یعنی تقریبا موج بزرگ اصلی حرکت شیعیان به سمت قم تو زمان حکومت حجاج ابن یوسف بود، اواخر قرن یکم. با فشارهای وحشتناکی که حجاج روی شیعیان می آورد، بنی اسد که شیعه بودند ناچار هجرت کردن از عراق و از کوفه آمدند به همین جمکران. یعنی اولین نقطه‌ای که شیعه نشین شد جمکران بود که بعدها این مسجد مقدس جمکران هم در اونجا بنا شد و حالا مأوای عاشقان امام زمان علیه السلام. بعد از آمدن بنی اسد به تدریج اعراب اشعری که اونها هم شیعه بودند از عراق مهاجرت کردند و اومدن تو قم ساکن شدند و از اون روز به بعد دیگه قم پایگاه تشیع بود، با اینکه هنوز ایران قسمت اعظمش اهل سنت بودند ولی قم شد پایگاه شیعه. و تو زمان امام باقر علیه السلام که میرسیم دیگه در واقع یکی از کانونهای اصلی تشیع شهر قم هست. تعداد زیادی از اصحاب برجسته امام باقر علیه السلام از همین اعراب اشعری هم که شیعیان مقیم قم هست. احادیث زیادی هم در عظمت شهر قم از ائمه علیه السلام وارد شده که اینجا آشیانه اهل بیت، اینجا کانون ظهور دوباره علم و معارف اهل بیت و رواجش در سطح کل جهانه. حالا نمیخوام اون روایات رو وارد بحثش بشم. بر تقدیر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با همون حال رنجور مسیر کاروان رو به سمت قم تغییر دادن و در نزدیکی های قم، یعنی در فرسخی قم در ساوه، حضرت دیگه به شدت بیمار شدن به گونه ای که دیگه ادامه سفر بسیار دشوار شد. خاندان سعد که شیعی بودند و در قم ساکن بودند از واقعه خبردار شدند، آمدند به ساوه به پیشواز حضرت فاطمه معصومه. مصعب بن خزرج که از شخصیت های برجسته و متشخص قم بود، از شیعیان برجسته قم بود، این آمد، این پیرمرد محترم، خودش مثل یک ساروان در واقع زمام ناقه حضرت فاطمه معصومه رو به دست گرفت و با افتخار مرکب حضرت رو به سمت قم حرکت داد. توی 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وارد شهر قم میشن، تقریبا یک سال بعد از ورود امام رضا علیه السلام به ایران. خب زهر کار خودش رو کرد، 16 روز بیشتر حضرت در قم در قید حیات ظاهری نبودند. تو همین 16 روز این مصعب بن خزرج سنگ تمام گذاشت، خانه نسبتاً بزرگ و خوبی داشت، خانه رو در خدمت حضرت فاطمه معصومه قرار داد، یه محرابی برای حضرت بنا کرد برای خلوت عبادت حضرت که دوستانی که مشرف شدن قم بعضن رفتن، به نام بیت النور، محل خیلی معنوی و دوست داشتنی است. انشالله حالا دوستانی هم که تا حالا موفق نشدن این محل باقی مونده، جلوش هم یه حسینیه بزرگی ساختن بس شده به اون حسینیه بیت النور، محل خیلی لطیف و دوست داشتنیه. این همون محرابی است که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تو اون 16 روزی که در قم بودن اونجا به عبادت مشغول بودن. و به هر حال فاطمه معصومه سلام الله علیها بعد از این 16 روز از این عالم پرواز کردن، روح بزرگشون. موسی بن خزرج حاضر نشد که حضرت فاطمه معصومه رو تو قبرستان عمومی شهر دفن کنه. یه ملک نسبتاً آباد، یه باغ بزرگی داشت که همین جاییه که الان مرقد مطهره حضرت معصومه است. اونجا رو اختصاص داد به این کار. برای به خاک سپردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کسی باید مراسم تدفین ایشون رو عهده‌دار می‌شد. خب این بانوی بزرگوار، این افتخار خاندان اهل بیت، چه کسی لیاقت چنین کاری رو داره؟ گشتن یک پیر مرد بسیار نورانی و صالحی رو که خادم بود به نام قادر، این رو پیداش کردن. دیدن این در واقع متقی ترین و نورانی ترین فرده، اگر قرار باشه کسی به طور نسبی صلاحیت چنین کاری رو داشته باشه این شخصه. فرستادن سراغ او که بیاد و پیکر مطهر حضرت فاطمه معصومه رو به خاک بسپاره. متا قبل از اینکه قادر برسه، نقل شده دو تا اسب سوار نقابدار از راه رسیدن و آمدند و بر پیکر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نماز خوندن، پیکر حضرت رو دفن کردن و بر اسب‌ها سوار شدند و رفتند و احدی مطلع نشد که اینها کی بودند. به هر حال در همین محل حضرت دفن شدند. شیعیان همون موقع با حصیر یک سایبانی روی مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه بنا کردند. 50 سال بعد از رحلت حضرت فاطمه معصومه، دختر بزرگوار امام جواد علیه السلام به نام زینب سلام الله علیها اولین قبه رو بر روی مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه بنا کرد و از اون به بعد دیگه اینجا محل توجه و توسل شیعیان اهل بیت شد. و خب به لطف الهی میبینید که در طول زمان هم هر روز رونق بیشتری داشته. به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها نور معارف شیعی در سطح جهان امروزی داره ساطع میشه. حتی این دختر بزرگوار گوی سبقت و ربود در داشتن حوزه علمیه بر جد بزرگوارش امیرالمومنین، همونطوری که در روایات خود اهل بیت فرموده بودن که علم در آخر الزمان در نجف فرو میره بر زمین، از زمین قم بیرون میاد و تمام عالم رو روشن میکنه. همین اتفاق افتاد عملا، یعنی اون جایگاه بزرگی که حوزه علمیه نجف داشت واقعا دیگه در مقایسه با حوزه علمیه قم امروز به شدت کوچک شده. دوستانی که مشرف شدن به سفر عتبات دیدن که به هر حال حوزه چقدر تحت فشار بوده، چه در دوران حکومت بعثی‌ها و چه در طول این سالهایی که اشغالگران وارد این سرزمین شدند و چگونه واقعا حوزه با غربت داره به حیات خودش ادامه میده. اما در برابرش حوزه علمی قم به یاری خدا هر روز مجللتر و هر روز توانمندتر در عرصه تحقیق و پژوهش و آموزش و ترویج معارف شیعی داره دامنش وسیع میشه. علی‌ای حال در عظمت شأن فاطمه معصومه سلام الله علیها از زبان ائمه گوناگون روایاتی داریم. امام صادق علیه السلام، یعنی پدر بزرگ فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرمودند ستدفن فیها، به زودی در این سرزمین قم دفن میشه، امرأتون من اولادی تو سما فاطمه فمنظارها وجبت له الجنه. فرمودن به زودی در سرزمین قم یک بانوی از اولاد من که فاطمه نامیده می شود دفن خواهد شد و هر کس او رو زیارت کند بهشت بر او واجبه. ما قدر این نعمتهایی که در دست سمونه نمیدانیم. نمیدانیم، یعنی من خودم رو عرض میکنم. حقیقت این روایات رو اگر درک میکردیم اینقدر کم عنایت و کم التفات نبود. به رفتن به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به رفتن به زیارت امام رضا علیه السلام، روایات عجیبی که در عظمت زیارت این بزرگواران هست، حتی زیارت همین حضرت عبدالعظیم حسن. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی فاطمه معصومه رو زیارت بکند وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. یا در روایت دیگری فرمودن الا ان للجنه 8 ابواب، بهشت 8 در داره، میدونید دیگه، دوزخ 7 در داره، بهشت 8 در داره. حالا این تعبیر عرفانیش رو هم قبلا عرض کردم براتون که در واقع تو وجود ما قوه بینایی و شنوایی و گویایی و چشایی و اینا، این قوه رو بذارید رو هم دیگه، شهوت و غضب رو بهش اضافه کنید، 5 حس رو به علاوه شهوت و غضب میشه 7. این 7 هفتر دوزخ هم، یعنی با نگاه میشه به دوزخ رفت، با گوش دادن میشه به دوزخ رفت، با سخن گفتن و بلعیدن لقمه ها و نوشیدن جرعه ها میشه به دوزخ رفت، حواس پنجگانه میشه به دوزخ ببر آدم رو، با شهوت هم میشه به دوزخ رفت، با غضب بیمورد هم میشه به دوزخ رفت. پس اینا 7 دوزخ هم. لها 7 ابواب. اما حالا اگر دل و قلب و عقل بیاد حاکم بشه و این 7 رو در اختیار بگیره، اون وقت با نگاه میشه به بهشت رفت، با گوش سپردن میشه به بهشت رفت، با بوییدن میشه به بهشت رفت، با نوشیدن و خوردن و با گفتن و با لمس کردن و با همه اینا میشه بهشت رفت. ببین شما ذریح ائمه رو لمس میکنه، میبوسی، این لامسه هست داره کار میکنه، چشم به آیات قرآن، به روایات معصومین، به مزار اهل بیت میبوسی، با این نگاه به بهشت داریم. حتی سر سفره‌ای که اطعام کردن به نام اهل بیت علیهم السلام می نشینی، غذا می خوری، به بهشت می ری، یه لیوان آب می نوشی، سلامی به لب تشنه ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب بزرگ بارش می کنی، به بهشت می ری. ببینید همه این حواس دیگه میشه درهای بهشت. خود دل و عقل هم که در اصلی اون شاخ باب بهشته. بنابراین میشه لها 8 ابواب، 8 در پیدا میکنه. حالا امام صادق علیه السلام فرمودن الا ان للجنه 8 ابواب، برای بهشت 8 در وجود داره، 3 منها الی قم، از این 8 در 3 درش به سوی قم باز شده. و خب یعنی چی؟ یعنی 3/8 بهشت رو میشه با رفتن به قم به دست آورد. شانس بسیار بزرگیه. بعد فرمود تقبض فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی و تدخل به شفاعت حاشیتی الجنت به اجمعهم. خیلی عجیبه. فرمودن در این سرزمین بانوی از فرزندان من که اسمش فاطمه است و دختر موسی پسر منه، اونجا از دنیا خواهد رفت و با شفاعت این بانو همه شیعیان من به اجمعه، همه شیعیان من وارد بهشت خواهد شد. خب این از جد بزرگوار حضرت فاطمه معصومه، از برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود منظار المعصومه به قم کمنظارنی، هر کسی فاطمه معصومه رو در قم زیارت کنه مثل این میمونه که من امام رضا رو در مشهد زیارت کرد. یا در روایت دیگری فرمود منظارها فله الجنه، کسی این خواهر بزرگوار من رو زیارت کنه بهشت متعلقه به او خواهد. برادر زاده بزرگواره حضرت فاطمه معصومه امام جواد علیه السلام فرمودن من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، کسی قبر عمه بزرگوار من رو در قم زیارت کنه بهشت از آن اوست. در صورت این افتخاریست برای ما شیعیان که در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، علاوه بر این که افتخار بزرگتر یعنی همجواری با حضرت رضا علیه السلام رو داریم، این خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام هم نورشون شعاعش تمام ایران رو روشن کرده. شاید شنیده باشید که از برجستگان ظاهرا اینجوری که تو خاطرم هست، پدر مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی چهله‌ای می نشینه، سید بزرگواری بوده پدر ایشون، و ملتمسانه می خواد که مرقد مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها رو به اونشون بدن تا بتونه بره جدش رو زیارت کنه. در عالم رؤیا یا در مکاشفه به اون میفرمایند که قبر جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها تا زمان ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه باید مخفی بمانه، ولی شما هر وقت خواستی که مرقد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زیارت کنی برو قم به قبر عمه ما فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کن. کسی که مرقد حضرت معصومه رو زیارت کنه به منزله این میمونه که قبر جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زیارت کرده باشه، که در اثر این خواب پدر مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی از نجف کوچ میکنه، هجرت میکنه و میاد قم مقیم میشه در جبار قبر حضرت معصومه سلام الله علیها. اینه که به هر حال خیلی بزرگه این مرقد مطهر. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، خاطرم هستشون تو زمان حیاتشون میگفتن هر وقت من میرم قم موقع برگشتن سرم به عقبه، به پشت سره، نمیتونم دل از قم بکنم. و آخرم دیدید که ایشون رفت قم و پایین پای حضرت معصومه، پشت سر حضرت معصومه دفن شد این بزرگوار. به هر حال انشاءالله خدا توفیق بده که از این همجواری بهره بگیریم، زیارت اون حضرت رو غنیمت بدانیم. و حالا این را بهتون یاد میدم، هم در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در شهر ری هستن، هم در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها که در قومه. چون راجع به حضرت عبدالعظیم هم داریم که کسی که از عبدالعظیم رو منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین علیه السلام به کربلا، کسی که از عبدالعظیم رو در شهر ری زیارت کنه مثل این که امام حسین رو در کربلا زیارت کرد. حالا یادتون باشه این کار رو انشالله انجام بدید. هر بار که خواستید به زیارت این دو بزرگوار برید، اول که رفتی چشماتون رو ببندید. اگه تو حرم از عبدالعظیم دارید وارد میشید، برید به سمت زری به نیت زری امام حسین علیه السلام، پنجره های زری رو بگیرید و همونجا به امام حسین سلام کنید. وقت میبینید که زیارت خود امام حسین هم قم هم که مشرف شدید، به نیت از زهرا سلام الله علیها چشماتون رو ببندید، به نیت این که وارده خود حضرت زهرا سلام الله علیها شدید سلام بدید به حضرت زهرا. انشالله جواب رو از زبان خود حضرت زهرا سلام الله علیها با گوش دلتون بشنوید. به هر حال شأن فاطمه معصومه سلام الله علیها بالاتر و بالاتر از اینه که بشه ما با این زبان الکن و فهم قاصر خودمون متناسب با شأن اون بزرگوار سخن بگیم. اما همین مرور کوتاه رو بر زندگی کوتاه اون بزرگوار به عنوان عرض ارادتی به محضر اون بزرگوار لازم دیدم داشته باشم، و امیدواریم که خدای متعال ما رو از انوار باطنی و ظاهری فاطمه معصومه سلام الله علیها برخوردار بگردانه انشاءالله. خب بی صلواتی ختم فرمایید.